رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 118 جمعه 30 شهریور ماه 1386
برابر با 21 سپتامبر 2007.
سلام دوستان، من نسیم هستم.
سلام، منم سعید هستم و با یه برنامه دیگه از برنامه رادیو کالج پارک در خدمتتون هستیم.
آره، 118 هم و فصل پاییز رو با این برنامه شروع میکنیم.
بله، برنامه 118.
خب ما امروز آقا سعید رو هم امروز کشوندیم اینجا برای مجری شدن برنامه و بعد فهمیدیم روز تولدت هم هست. ها؟
بله، از تولد واقعیم نیست، تولد شناسنامه ایمه.
آره،
آخر شهریور تولد شناسنامه.
مال منم همینطوره، فکر کنم به قول تو
مثلا آدمای زیادی هستن که اینطوری باشه، یعنی نمودار توزیع فراوانی تولد آدما رو اگه بکشین احتمالاً روی آخر شهریور یه دفعه رفته نموداره.
از تولد شناسنامه ای که مدرسه زودتر. منم ما چه عجله‌ای داشتیم زودتر بریم مدرسه هم.
خب آخه از این نظر که نگاه کنید خیلی هم عجیب نیست دیگه. مثلا فرض کن که خب یه ماه زودتر به دنیا اومده بودی، دو ماه زودتر به دنیا اومده بودی، مثلا کسی که تو مهر یا آبان به دنیا اومده بود، خب اگه دو ماه زودتر به دنیا اومده بود یه سال زودتر میرفت مدرسه. خب انگار که کل زندگیش یه سال زودتر شروع کرده.
خب من بحث مشکل فلسفی با این قضیه پیدا می‌کنم که حالا یه سال زودتر شروع کنی که چی بشه.
خب اون وسطش هر وقت خواستی میتونی یه سال استراحت کنی.
آها، مرخصی بگیری. آنم میشه، درست. ولی حالا این قضیه تولد شناسنامه اینجا تو این کشوری که ما هستیم یه جاهایی به طرز خنده‌داری مشکل ایجاد می‌کنه. مثلا من یه بار توی محل کارم همکارام می‌خواستن برای من تولد بدون اطلاع خودم مثلا سورپرایزی بگیرن، بعد یهو دیدم که 22 سپتامبر که میشه 31 شهریور دیدم برام تولد گرفت.
تولد قلابی هستم پس 2 روز دیگه.
آره، حالا منم قلابیم 2 روز دیگه است. آره، خلاصه. یا مثلا همون قضیه رستوران رفتن ها که گاهی وقتی یه سری از رستوران مجانی غذا میدن یا دسر میدن.
غذا که بعید میدونم بدن مجانی، ولی اینجا خیلی وقتا شما اگه تو رستوران یه جایی برین تولد بگیرین، بعد ممکنه که به اون کسی که تولدشه ممکنه قهوه مجانی بدن یا مثلا یه چیز کوچیکی مجانی بدن. غذا البته نمیدونم.
من یه جایی حالا تو اوهایو رفتم که غذای مجانی میداد، برای من تولد واقعیم رفتم اونجا. به دردم نخورد، چون کارشناسیم کاری نمیکرد. خلاصه تولد به هر حال مبارک باشه.
خیلی ممنون.
فرق نمیکنه.
خب میریم برنامه های امروز رو گوش بدیم. اولین برنامه همون اخبار علیرضا.
آره، بریم خبر علیرضا رو بشنویم که ببینیم تو دنیا چه خبره، تا بعد برسیم به این که حالا دوره برای ما چه خبره. ها؟
بله،
بریم بشنویم.
منوشا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می دهید. بهمن قبادی کارگردان ایرانی داوری 55مین دوره جشنواره بین المللی سینمایی سن سباستیان اسپانیا را که از این هفته کار خود را آغاز کرد بر عهده دارد. قبادی تا کنون 2 بار با آثار نیمه ماه و لاک پشت ها هم پرواز می کنند، جایزه صدف طلایی مهمترین جایزه جشنواره را به خود اختصاص داده است. جشنواره بین المللی سن سباستیان هر ساله در شهری بندری با همین نام در منطقه باسک واقع در شمال اسپانیا برگزار می شود. کارگردان ایرانی کار داوری جشنواره را با ریاست پاول آستر و همکاری نیکولات براشی، پرنیلا آگوست، ادواردو نوریگا، سوسو پرکورارو و پیتر وبر طی 10 روز برگزاری جشنواره انجام خواهد داد. جشنواره سن سباستیان اسپانیا که یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمای جهان به شمار می‌رود، در بخش رسمی مسابقه خود نیز شاهد حضور فیلم ایرانی بودا از شرم فرو ریخت به کارگردانی حنا مخملباف خواهد بود. این فیلم ایرانی زندگی یک دختر 6 ساله افغانی را در درگیری‌های این کشور به تصویر می‌کشد که در راه مدرسه مورد آزار کودکانی که تحت تأثیر رویدادهای این کشور بازی‌هایشان نیز با خشونت همراه است قرار می‌گیرد. کودکان می‌خواهند این دختر را سنگسار و یا مانند مجسمه‌های بودا نابود کنند. این اثر قرار است شنبه آینده با حضور دست‌اندرکاران تهیه آن در جشنواره به نمایش درآید. فیلم‌های سینمایی بخش رسمی این دوره جشنواره سن سباستیان شامل 18 فیلم بلند است که وعده‌های شرق به کارگردانی دیوید کروننبرگ در مراسم افتتاحیه و یک طرح درخشان به کارگردانی مایکل رادفورد در مراسم اختتامیه جشنواره پخش خواهد شد. طی این 10 روز قرار است که 228 اثر سینمایی در 20 سالن سینما نمایش داده شود و 1200 خبرنگار از سراسر جهان نیز کار پوشش خبری 55مین جشنواره بین المللی سان سباستین را بر عهده دارند. رسانه‌های چینی از مرگ یک مرد چینی پس از 3 روز بازی مداوم اینترنتی خبر دادند. به گزارش رویترز، این امر در حالی است که دولت چین قصد مبارزه با اعتیاد رایانه‌ای و اینترنتی را دارد. این مرد 30 ساله اهل گوانگجو چین بوده و شنبه از یک کافینت به بیمارستان منتقل شده بود. روزنامه پکن نیوز در این باره نوشت پلیس احتمال خودکشی درباره وی را رد کرده است و اضافه کرد که خستگی بیش از حد مهمترین عامل احتمالی مرگ او بوده است. پلیس اعلام نکرده که وی مشغول انجام چه بازی بوده است. چین که نگران شیوع استفاده از پورنوگرافی و مسائل سیاسی غیرقانونی است، امسال اجازه تأسیس هیچ کافینتی را صادر نکرده و مقرراتی نیز برای محدود کردن ساعت استفاده کاربران از بازی‌های اینترنتی وضع کرده است. دادگاه عالی ورزش باشگاه پرسپولیس ایران را به پرداخت 190 هزار یورو محکوم کرد. در پی شکایت رافائل بازیکن فصل گذشته پرسپولیس به فیفا درباره مطالباتش از این تیم، فدراسیون بین المللی فوتبال این مسئله را به دادگاه عالی ورزش ارجاع داد که این دادگاه نیز با ارسال نامه‌بری به باشگاه پرسپولیس اعلام کرد این باشگاه باید مبلغ 190 هزار یورو به عنوان خسارت به رافائل و آژانس نقل و انتقال این بازیکن بپردازد. بر اساس این رأی باشگاه پرسپولیس باید 55 هزار یورو به رافائل و 135 هزار یورو به شرکت مسئول انتقال این بازیکن نیجریه‌ای بپردازد. دادگاه عالی ورزش همچنین اعلام کرد در صورتی که تیم پرسپولیس هرچه سریع‌تر مبلغ 190 هزار یورو را نپردازد، باید با کسر 6 امتیاز از این پس در دسته اول بازی کند. دیدار تیم‌های سپاهان ایران و کاوازاکی ژاپن در مرحله 1/4 نهایی جام باشگاه‌های آسیا با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و تیم ژاپنی سپاهان را در خانه خود متوقف کرد. تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و کاوازاکی ژاپن در دور رفت مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در مقابل هم قرار گرفتند که در پایان این دیدار هر دو تیم به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند و چشم به دیدار برگشت که در کشور ژاپن برگزار می‌شود دوختند. نکته قابل توجه این دیدار حضور پرشور تماشاگران اصفهانی در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان بود، به طوری که بسیاری از تماشاگران در پشت محوطه ورزشگاه و فضای باز این استادیوم در حال تماشای مسابقه فوتبال تیم‌های سپاهان و کاوازاکی بودند. نزدیک به 300 تماشاگر ژاپنی نیز با حضور در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان از نزدیک شاهد این دیدار بودند. دیدار برگشت مسابقه این دو تیم چهارشنبه هفته آینده در ژاپن برگزار خواهد شد. پنجمین برنامه سالانه گام برای کودکان یک شنبه این هفته 23 سپتامبر در مرکز شهر بتستا در ایالت مریلند برگزار خواهد شد. این برنامه سالانه به همت مؤسسه خیریه کودکان پارس یا Children of Persia برگزار می شود و هدف از آن جمع‌آوری کمک های نقدی برای برنامه های آتی مؤسسه خیریه کودکان پارس است. گام برای کودکان برنامه تفریحی و سرگرم کننده است که تاکنون 4 سال پیاپی برگزار شده. در این برنامه کودکان، خانواده‌ها و جوانان در مرکز شهر بتستا واقع در جنوب ایالت مریلند و بخشی از منطقه شهری واشنگتن دی سی گرد هم می‌آیند تا از غرفه‌های مختلف برنامه بازدید کنند، موسیقی گوش کنند، غذا بخورند و یک روز به یادماندنی را تجربه کنند. شرکت در این برنامه نیاز به ثبت نام دارد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وبسایت childrenofpersia.org در برنامه ثبت نام کنند. همچنین در روز یک شنبه از ساعت 11:30 صبح نیز امکان ثبت نام در محل وجود دارد. برنامه گام برای کودکان از ساعت 1 بعد از ظهر شروع می شود و تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. مرکز تحقیقات سوپر سپید به عنوان گروه ارتقا دهنده تکنولوژی USB این هفته در انجمنهای مربوط به توسعه دهندگان اینتل اعلام کرد USB 3 از نظر سرعت و کارایی بهبود چشمگیری خواهد داشت. این گروه توسعه دهنده با همکاری دیگر مراکز سخت افزاری و نرم افزاری سال آینده میلادی را به تکمیل فناوری USB 3 خواهند پرداخت تا مشخصات آن را نهایی سازند. USB 3 هماهنگی و تطابق کاملی با نمونه قبلی خود یعنی USB 2 خواهد داشت که با شعار های سپید قبلا ارائه شده است. سوپر سپید امیدوار است در آینده نزدیک به تمام آنها دست یابد. پیش بینی می شود مشخصات USB 3 در اواسط سال 2008 استاندارد سازی شود و در سال 2009 میلادی شاهد دستگاه‌هایی با قابلیت پشتیبانی از این فناوری باشیم. هدف اصلی از ساخت USB 3 عبارت است از افزایش سرعت انتقال اطلاعات به مقدار 10 برابر فعلی. بدین ترتیب می توانید یک فیلم 27 گیگابایتی با کیفیت HD را در مدت زمان 70 ثانیه به تجهیزات پورتال خود منتقل نمایید. در حال حاضر با کمک فناوری USB 2 این امر 15 دقیقه زمان می برد. هدف دیگر از ساخت USB 3 آن است که نیازی به تغییر اندازه و یا شکل ظاهری پورت‌های USB کنونی نباشد و کانکتورهای اتصال همانند نمونه‌های فعلی آن باشند. شاد و پیروز باشید.
با تشکر از علیرضا به خاطر اخباری که برام تهیه کرده بود
و آنوشا که برامون خونده بودش.
بله.
خب دیگه خبر از کمپس جایی چیزی تو داری؟
من خبر خاصی ندارم. شما چه خبر؟
خبر که خب تو کمپس که همیشه زیاده.
بله خبر که زیاده.
یکی از چیزایی که من امروز فهمیدم و برام جالب بود و خودم دارم میرم یه اجرای تئاتری هست که هفته آینده چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه توی دپارتمان تئاتر و موسیقی دانشگاه برگزار میشه. یکی از هنرمندای خیلی معروف آمریکا به اسم خانم رودسا جونز از کالیفرنیا داره میاد که خانم کارش معروفه برای اینکه یه سری کار تئاتر با زنای زندانی زندان سان فرانسیسکو، در واقع رفته اونجا با اونا کار کرده، هم یه جور حالت تراپی برای اونا داشته که اونا رو از یه شرایط خیلی ناخوشایندی که توش بودن در آورده و همین که اونا شدن یه هنرمندای معروف تئاتر که کلی هم تاثیرگذاره و کلی هم به ملت اطلاعات جالب.
حالا اومده با این مش دانشجو میکاره کرده.
نه، حالا همون گروه خودش برداشته و برده جاهای مختلف. آره، جاهای مختلف میرن اجرا میکنن.
پس آزاد شدن زندانیا.
نه خیر، بعد دوباره برمیگردن زندان، فقط برای اجرا میان. بعد ولی خب خیلی سر صدا کرده و این دوشنبه هم NPR اومده بود مصاحبه کرده بود باش توی کمپس و بلیتای اجراش هم همه فروش رفت همون هفته اول و کامل چیز شد. من شانس آوردم هفته اول گرفتم بلیتش، ولی آره کامل فروش رفت. خلاصه این یکی از برنامه جالبیه که امسال دانشگاه میلند برگزارش میکنه. دیگه خبرهای دیگه زیاد هست تو کمپس، ولی خب بذار وقت رو خیلی نگیریم با این چیزا چون
بله چون خبرها احتمالاً راجع به اتفاقاتی که توی همین منطقه اینجا میفته شاید جالب نباشه برای کسی که توی این منطقه نیستن.
آره بریم برنامه
خب
بعدی.
بریم برنامه بعدی رو بشنویم. برنامه بعدی چیه نسیم اسمش؟
فکر می‌کنم برنامه افشین هست و در مورد قوانین کشورهای مختلف در ارتباط با شرکت‌ها ظاهراً یه برنامه ساخته افشین.
بله.
احتمالا خودش تو شرکت
بعد برنامه جالبی باشه.
آره بریم بشنویم.
گوش کنیم.
سلام، من افشین هستم و در برنامه امروز میخوام کمی با شما در مورد دنیای اقتصاد صحبت کنم و مقایسه‌ای داشته باشم بین وضعیت کشورهای مختلف دنیا در یکی از زمینه‌هایی که نقش بسیار مهمی در اقتصاد هر کشور داره. معمولا ما وقتی کلمه شرکت و یا کمپانی رو میشنویم به یاد شرکت‌ها و کمپانی‌های عظیم چند میلیارد دلاری با چند ده هزار کارمند میفتیم. اما چیز دیگه‌ای که اگر نه بیشتر بلکه حداقل به اندازه این معدود شرکت‌های عظیم در اقتصاد یک جامعه نقش داره، انبوه شرکت‌های کوچیک تازه تأسیس هستند که در انگلیسی از اونها به نام استارتاپ کمپانی یاد میشه. این شرکت‌ها معمولاً با سرمایه اولیه نه چندان زیاد و توسط تعدادی آدم نسبتاً شجاع که حاضرن ریسک‌ها و خطرات شروع یک کار جدید رو بپذیرن تأسیس میشه. در بسیاری از موارد هم محور کار هر کدوم از این شرکت‌ها یک یا چند ایده جدیده که احتمالاً به صورت یک اختراع یا پتنت هم ثبت شده. در بسیاری از موارد هم افراد یا شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری یا ونچر کپیتالیست هم بسته به میزان نوبودن این ایده ها و یا پیشبینی سوددهی شرکت در آینده حاضر میشن که روی این کار جدید سرمایه گذاری کنن، که البته در مقابل هم معمولاً سهم عمده ای از سود شرکت به جیب همین سرمایه گذارها میره. خب از مرحله تأسیس این شرکت ها که بگذریم، ببینیم که روند تکامل این شرکت ها به چه صورته. معمولا درصد زیادی از شرکت های کوچیک در طی چند سال اول ورشکسته میشن و به تعطیلی کشیده میشن. اما بقیه اونها که شرکت های موفقی میشن، یکی از دو راهی رو که الان براتون میگم طی میکنن. یا این شرکت ها اینقدر در کارشون موفق میشن که روز به روز بزرگتر میشن، سرمایه های جدید رو جذب میکنن، درآمد زیادی پیدا میکنن و به جایی میرسن که به صورت یک شرکت سهامی عام یا IPO در میان و سهامشون وارد بازارهای بورس میشه. مثلا شرکت های کامپیوتری اپل، مایکروسافت و گوگل نمونه هایی از این شرکت ها هستن که در چند دهه اخیر به صورت IPO در اومدن. حالت دوم هم اینه که این شرکت های کوچیک تا جایی پیشرفت میکنن که مورد توجه شرکت های بزرگ قرار میگیرن و توسط اونها خریداری یا اصطلاحاً اکوایر میشن. نمونه ای از این شرکت ها هم شرکت پیپل، یوتیوب و بلاگر هستن. هر کدوم از این دو راه رو که این شرکت های کوچیک طی کنن نشونه موفقیت اونهاست که طبیعتاً موفقیت اونها به شکل های مختلف به اقتصاد جامعه ای که این شرکت ها در اون فعالیت میکنن هم کمک میکنه. خب این مقدمه رو براتون گفتم که بهتون نشون بدم که چقدر این شرکت ها میتونن در اقتصاد یک جامعه اهمیت داشته باشن و چقدر مهمه که مسئولین یک کشور تمام تلاششون رو برای حمایت و پشتیبانی از این شرکت ها به عمل بیارن. یکی از مهمترین این حمایت ها توسط دولت یک کشور میتونه تسهیل مراحل قانونی برای این شرکت ها و یا به عبارتی کاهش بوروکراسی و قوانین دست و پاگیر باشه. حالا در اینجا میخوام اشاره کنم به بخشی از گزارشی که IFC International Finance Corporation یا مؤسسه مالی بین المللی که بخشی از بانک جهانیه در سال 2003 منتشر کرده با عنوان کسب و کار در سال 2004. در این گزارش قوانین بیش از 130 کشور جهان در مورد مسائل کسب و کار و شرکت‌ها بررسی شده و به طور مشخص به 5 سوال مهم در این زمینه پاسخ داده شده. IFC با این سوالات به دنبال این بوده که تعیین کنه تا چه اندازه هر کدوم از این کارها در کشورهای مختلف ساده یا دشوارند. 1. تأسیس یک شرکت و مبلغ مورد نیاز برای ثبت اون. 2. استخدام و اخراج کارمندان و کارگران. 3. تضمین اجرایی قراردادها. 4. کسب اعتبار و وام. و 5. انحلال در صورت ورشکستگی یا عدم موفقیت. در واقع بر اساس گزارش IFC، کشورهایی که قوانینشون رو جهت تسهیل موارد ذکر شده دائما تصحیح میکنن در رقابت در بازار جهانی موفق تر عمل میکنن. چند تا مثال براتون میزنم. توکو در جاکارتا پایتخت اندونزی تصمیم داره یک کارخونه نساجی تأسیس کنه. اون حتی مشتریای خودش رو هم از قبل آماده داره و ماشینالات لازم رو هم در این زمینه وارد کرده و برنامه‌ریزی‌های لازم رو هم انجام داده. برای ثبت کارخونه توکو فرم‌های استاندارد مربوطه رو از اداره دادگستری می‌گیره، پر می‌کنه و تایید امضا می‌کنه. سپس برگه عدم سوء پیشینه و شماره مالیاتی دریافت می‌کنه و به اندازه 3 برابر درآمد سرانه کشور رو در بانک به ودیعه میذاره. بعد آگهی تأسیس رو در روزنامه رسمی چاپ میکنه، پول تمبر رو میده و در اداره دادگستری کارخونه رو ثبت میکنه. اون سپس 90 روز باید ثبت کنه تا کد ملی دریافت کنه. 168 روز بعد از شروع این مراحل توکو قانوناً اجازه پیدا میکنه که کار خودش رو شروع کنه. تا این زمان البته مشتری های اون کارخونه های دیگه ای رو پیدا کردن و با اونها قرارداد بستن. در کشور پاناما آینا شرکت خودش رو در 19 روز به ثبت میرسونه و اجازه کار پیدا میکنه. کارش هم رونق پیدا میکنه و اون میخواد که کارمندی رو برای 2 سال استخدام کنه. اما قوانین کار پاناما فقط به اون اجازه میده که افراد رو برای کارهای مشخص و تا حداکثر 1 سال استخدام کنه. در همین زمان یکی از کارمندای اون بسیار نامنظمه و اشتباهات فاحشی هم در کارش میکنه. اما برای اخراج این کارمند آینا مجبور از اتحادیه اجازه بگیره و حداقل 5 ماه حقوق اضافه به اون کارمند بپردازه. آینا مجبور میشه که فرد شایسته تر رو استخدام نکنه و همچنان با کارمند کم بازده بسازه. علی که یک تاجر در دبی به راحتی میتونه هر کسی رو که خواست استخدام و یا اخراج کنه. اما یکی از مشتریانش پول تجهیزاتی رو که 3 ماه قبل از اون خریداری کرده نمیده و علی مجبور 27 مرحله رو طی کنه و بیشتر از 550 روز صبر کنه تا مسئله‌اش رو در دادگاه به نتیجه برسونه. تمام مراحل کار هم باید به صورت کتبی و با دشواری‌های حقوقی و استفاده از وکیل انجام بشه. بعد از این تجربه علی تصمیم میگیره که فقط با مشتریای کار کنه که اونها رو کاملا میشناسه. تیم نیت یه شرکت موفق مشاوره در اتیوپی داره. اون تصمیم میگیره که با دریافت وام کار خودش رو توسعه بده. اما اون به هیچ طریقی نمیتونه سابقه اعتباری خودش رو برای این کار استفاده کنه، چون هیچ سیستم ثبت اعتبار در اتیوپی وجود نداره. با وجودی که اون پول زیادی هم در بانک داره، اما قانون بانک رو از پذیرفتن این مبلغ به عنوان وثیقه منع کرده. بانک میدونه که اگر تیم نیت در آینده نخواد پول بانک رو پس بده، بانک هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون سیستم دادگاهی اتیوپی بسیار غیر بهینه عمل میکنه و قانون هم اهرم‌های لازم رو نمیده. در نتیجه تقاضای وام تیم نیت رد میشه و اون مجبور شرکتش رو همچنان کوچیک نگه داره. آویک یه کارآفرین در هند شرکت خودش رو به ثبت رسونده، کارمندای خودش رو استخدام کرده، قراردادهای خودش رو هم به اجرا گذاشته و اعتبار لازم رو هم از بانک گرفته. اما با وجود این کسب و کارش سودده نیست و اون تصمیم میگیره که شرکتش رو تعطیل کنه. اما پروسه اعلام ورشکستگی در هند 10 سال طول میکشه و در نهایت هیچ پولی نه برای آویک، نه برای دولت و نه برای اعتبار دهنده ها باقی نمیمونه. این مثال ها نشون میده که تا چه حد اصلاح در قوانین و فراهم کردن زیرساخت هایی مانند سابقه اعتباری و سیستم قضایی مؤثر میتونه در پیشرفت اقتصادی کشور نقش داشته باشه. حالا به چند نمونه از مقایسه بین وضعیت کشورهای مختلف در این زمینه توجه کنید. شروع یک کسب و کار جدید در استرالیا فقط به 2 روز زمان نیاز داره، در صورتی که در کشور هایتی 203 روز و در جمهوری دموکراتیک کنگو 215 روز. تأسیس یک شرکت جدید در دانمارک هیچ هزینه‌ای نداره، اما 5 برابر درآمد سرانه ملی در کامبوج و 13 برابر در سیرالئون هزینه برمی‌داره. در کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور، تایلند و بیش از 30 کشور دیگه تأسیس یک شرکت نیاز به هیچ سرمایه اولیه نداره. اما در مقابل در کشور سوریه حداقل 56 برابر درآمد سرانه ملی به عنوان سرمایه اولیه برای یک شرکت مورد نیازه. شرکت‌ها در کشور جمهوری چک و دانمارک میتونن افراد رو به صورت نیمه وقت یا تمام وقت برای مدت زمان محدود یا نامحدود و برای هر کاری استخدام کنن. اما در کشور السالوادور افراد فقط میتونن برای یک کار مشخص و برای مدت زمان مشخصی که حداکثر 1 ساله به استخدام یک شرکت در بیان. یک قرارداد ساده تجاری در تونس برای اجرایی شدن نیاز به 7 روز زمان داره و در هلند 39 روز. اما در مقابل این کار 1500 روز در گواتمالا طول میکشه. اجرا کردن یک قرارداد مورد اختلاف در کشورهای اتریش، کانادا و انگلیس کمتر از 1% مبلغ قرارداد هزینه برمی‌داره. اما بیش از 100% مبلغ قرارداد در بورکینافاسو، جمهوری دومینیکن، اندونزی و فیلیپین. اداره اعتبارات در کشورهای نیوزلند، نروژ و آمریکا تقریبا برای تمام افراد بالغ در این کشورها اطلاعات اعتباری دارند. اما این اطلاعات در کشورهای کامرون، غانا، پاکستان، نیجریه، صربستان و مونتنگرو برای کمتر از 1% افراد بالغ وجود دارد. در انگلیس در صورت ورشکستگی شرکت‌ها، سرمایه‌گذارها انواع اهرم‌ها را برای بازیابی سرمایه‌شون در اختیار دارند. اما در کولومبیا، کنگو، مکزیک، عمان و تونس چنین ابزار قانونی وجود نداره. برای طی کردن مراحل ورشکستگی در کشورهای ایرلند و ژاپن فقط 6 ماه زمان لازمه، در صورتی که این پروسه در برزیل و هند بیش از 10 سال طول میکشه. هزینه حل و فصل مسئله عدم پرداخت بدهی در کشورهای فنلاند، هلند، نروژ و سنگاپور کمتر از 1% مبلغه. اما تقریبا به اندازه نصف کل مبلغ در کشورهای چاد، پاناما، مقدونیه، ونزوئلا، صربستان و مونتنگرو و سیرالئون. بر طبق گزارش IFC، قوانین دست و پاگیر و بیش از اندازه سختگیر معمولا بیشتر کسانی رو دچار مشکل میکنه که در واقع قرار بوده اونها رو حمایت کنه. افراد ثروتمند و کسانی که ارتباطات قوی دارند به راحتی میتونن روشهایی رو برای دور زدن قانون پیدا کنن. ولی به عنوان مثال در کشورهایی که قوانین سختگیرانه‌ای در استخدام و اخراج کارکنان شرکت‌ها دارند، زنان با مشکلات بیشتری جهت استخدامشون مواجه میشن. در نهایت گزارش IFC نتیجه میگیره که مقدار ایدئال قواعد و قوانین لازم جهت کسب و کار البته صفر نیست، ولی این مقدار کمتر از اون چیزیه که در اکثر کشورهای دنیا خصوصا کشورهای فقیر وجود داره. بر اساس گزارش IFC در هر کشور برای رشد اقتصادی بهتر 5 کار در زمینه شرکت‌ها باید انجام بگیره. 1. کاهش قوانین دست و پاگیر تا اونجایی که امکان داره. به عنوان مثال هیچ دلیلی نداره که کشور آنگولا یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین قوانین رو برای تأسیس شرکت داشته باشه. در صورتی که کشور پرتغال که آنگولا قوانین خودش رو از اونجا کپی برداری کرده، تا حالا 2 بار در این قوانین تجدید نظر کرده و در اونها انعطاف بیشتری نشون داده. 2. حمایت بیشتر از قوانین مالکیت. 3. استفاده از اینترنت جهت کارهای مختلف اداری. اینترنت میتونه سرعت و کارایی سیستم رو بالا ببره و به علاوه میزان فساد و رشوه رو هم در جامعه کاهش بده. 4. کاهش دخالت دادگاه‌ها در مسائل مالی شرکت‌ها. و بالاخره 5. تجدید نظر مستمر در قوانین با هدف افزایش کارایی اونها و کمک به اقتصاد جامعه. نکته جالبی که باید در اینجا به اون اشاره کنم اینه که ممکنه فکر کنید که این مسائل و مشکلاتی که در این برنامه به اون اشاره کردم فقط شامل کشورهای فقیر و یا در حال توسعه میشه. اما شاید تعجب کنید که بگم 2 تا از کشورهایی که این مشکلات در اونها حتی بیشتر از بعضی از کشورهای فقیر وجود داره، آلمان و ایتالیا هستند. حتی کشور آلمان بعد از انتشار گزارش IFC شدیداً به اون اعتراض کرد. خب میدونم که خیلی از شما احتمالاً کنجکاوین که بدونید کشور ما ایران در کجای این لیست قرار داره. متاسفانه در کتاب World is Flat اثر تامس فریدمن که من از اون به عنوان مرجع این برنامه استفاده کردم، اشاره‌ای به ایران نمیشه. اما من شخصاً مطمئنم وضع کشور ما در این زمینه از بسیاری از کشورهای دیگه این لیست که مثالشون رو براتون زدم بهتره. اما قطعاً میتونه بهتر از اینی هم که هست بشه. خود من مشخصاً 2 تا نکته رو که در گزارش IFC هم به اون اشاره شده در پیشرفت ایران در این زمینه بسیار مؤثر میدونم. اول یک سیستم تعیین اعتبار یا کردیت سراسری در کشور که با اون بشه میزان اعتبار هر شخص رو بر اساس فعالیت‌های گذشته اون مورد بررسی قرار داد. چنین سیستمی نه تنها در مورد مسائل مربوط به شرکت‌ها، بلکه در مورد بسیاری مسائل دیگه هم میتونه نقش بسیار مثبتی داشته باشه. و مورد دوم هم تصحیح مستمر قوانین کشور در جهت افزایش کارایی اونها و تطبیقشون با استانداردهای جهانی. خب از توجهتون به این برنامه متشکرم. به امید پیشرفت هرچه بیشتر اقتصاد ایران، خدا نگهدار.
شین به خاطر برنامه جالبی که برام تهیه کرده بود.
آره خیلی برنامه جالبی بود. خیلی خوبه که آدم این چیزای اقتصادی رو هم بشنوه و سر در بیاره ازشون. اتفاقا چند وقت پیش یه تبلیغی می‌دیدم چند روز پیش تو تلویزیون که بوش پدر و کلینتون کنار هم اومده بودن، یعنی یه جوری نماینده دو تا حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا، و در با هم دیگه و هم صدا داشتن تبلیغ این اسمال بیزنسا یا شرکت هایی رو که در واقع دولت آمریکا تشویق میکنه آمریکایی ها رو که راه اندازی کنن، که در واقع برای تشویق اقتصاد خصوصی تا حدودی این بیشتر هستش. با هم دیگه اومده بودن تبلیغ میکنن، برام خیلی جالب بود. دو تا توی یه چیزی بالاخره با هم حرف مشترک داشتن که حالا افشین برامون توضیح داد که این استارتاپ کمپانی ها چقدر مهمن تو اقتصاد کشور.
درسته.
خب برنامه بعدی چیه سعید؟
خب برنامه بعدی رو رضا برام تهیه کرده. برنامهش راجع به گیتار آکوستیکه.
برکل رضا برنامه‌های موسیقی متنوع برام درست می‌کنه. انگار هر کس تخصصش توی یه چیزی شده تو این برنامه‌های رادیو، که خیلی هم خوبه و جالبه. بریم پس با هم گوش کنیم برنامه درباره موسیقی رضا.
Thank you. با سلام به شما عزیزان، رضا هستم و با برنامه‌ای در مورد گیتار آکوستیک در خدمت شما هستم. قطعه بسیار زیبایی که شنیدید با نام تور برمخا اثر آلبنیتس و توسط نارسیس یپز نوازنده گیتار کلاسیک نواخته شده بود. واژه آکوستیک در مقابل واژه الکتریک به گروهی از گیتارها اطلاق میشه که به صورت مکانیکی صدا رو تشدید میکنند. همونطور که شما عزیزان میدونید، صدا در مورد ساز گیتار با برتاش در آوردن سیم ها به وجود میاد. این صدا در مورد گیتارهای آکوستیک به وسیله جعبه تشدید یا همون بدنه گیتار در واقع به صورت مکانیکی تشدید میشه، حالان که این صدا در گیتارهای الکتریک اول به یک پالس الکتریکی تبدیل میشه و بعد توسط یک وسیله خارجی به نام امپلیفایر تقویت میشه و بعد دوباره این پالس الکتریکی تقویت شده توسط اسپیکرها در واقع به یک موج مکانیکی که همون صدا باشه تبدیل میشن. بعد نیز در همین جا به این نکته اشاره کنیم که یکی از تفاوت‌های بین گیتار خوب و گیتار بد در واقع اختلاف بین مواد و همچنین ساختار استفاده شده در بدنه گیتار هست. برای اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم، ارتعاش سیم به دلیل اینکه هوای بسیار کمی رو جابجا می‌کنه نمیتونه صدای خیلی بلندی داشته باشه و در واقع این موج مکانیکی که در داخل جعبه تشدید به وجود میاد و تشدید میشه و بزرگ میشه، در واقع اون صدایی هستش که بعداً به عنوان یکی از مودهای ارتعاشی اون سیم در واقع توسط شنوندگان شنیده میشه. بنابراین هر چقدر که بدنه گیتار برای این تشدید مناسب تر باشه و ابعادش همچنین مکان سوراخی که صدا قرار از اون خارج بشه بهتر و دقیق تر طراحی شده باشه، ما میتونیم از اون گیتار صدای بهتری رو در واقع انتظار داشته باشیم. گیتارهای آکوستیک معمولاً 6 سیم دارن. 3 تا سیم بالایی رو سیم‌های بم یا باس میگن که در واقع در داخلش الیاف نایلونی هست و در روی اون یک سیم بسیار نازک فلزی به صورت فنر بسته شده تا اینکه ضخامت او رو بالا ببره و برای نوت‌های خیلی بم در واقع همیشه کوک میشه. 3 تا سیم پایینی 3 تا سیم سولو هست که در گیتارهای مختلف آکوستیک شما میبینید که از مواد مختلف ممکنه که ساخته شده باشه. گیتارهای آکوستیک به دو دسته عمده طبقه بندی میشن. دسته اول اون دسته که سیمهای سولوشون از نایلون یا مواد طبیعی ساخته شده، که البته به صورت تاریخی از مواد طبیعی مثل روده حیوانات ساخته می شده، ولی در حال حاضر بیشتر سیم های سولو از نایلون ساخته می شه که یه نوع پلیمر خاص است. دسته دوم اون دسته از گیتارهای آکوستیک هستند که سیم های سولوشون از فولاد ساخته شده. خب همونطور که احتمالاً تا حالا تونستید حدس بزنید، گیتارهایی که سیم‌های فولادی دارن قاعدتاً باید از بدنه و ساختار محکم‌تری برخوردار باشن، برای اینکه سیم‌های فولادی کشش به مراتب بیشتری میخوان، برای اینکه بتونن برای اون نوت‌های به خصوص کوک بشن. برای همین هست که این نوع گیتارها معمولاً وزن بیشتری هم دارن. حتی بعضی وقتا ما میبینیم که بدنه اونها دیگه چوبی نیست، بلکه پلاستیکی یا از مواد دیگر ساخته شده. هر کدوم از این گیتارهای آکوستیکی که خدمت شما عزیزان معرفی کردم خودشون دارای انواع مختلف هستن، ولی اگر اجازه بدین، به دلیل اینکه وقت این برنامه اجازه نمیده، من از گیتارهای با سیم نایلونی فقط به معرفی گیتار کلاسیک و همچنین گیتار فلامنکو که مربوط به موسیقی در واقع اسپانیایی هست اکتفا کنم و برای گیتارهای با سیم فلزی هم همچنین دو تا نمونه رو فقط انتخاب کردم. یکیشون در واقع گیتارهای معمولی هست که در کنسرت‌های پاپ و جاز و راک استفاده میشه و دیگری گیتاری هست به نام رزونیتور گیتار که خدمت شما عزیزان بیشتر معرفیش خواهم کرد. Thank you. گیتار کلاسیک و گیتار فلامنکو بسیار به هم شبیه هستند، با این تفاوت که گیتار فلامنکو یک مقدار کوچکتر از گیتار کلاسیک است. از مشخصه های این دو گیتار میتونیم به بدنه چوبی، دسته چوبی و همچنین به سیستم کوک مشابه اشاره کنیم. خب علی‌رغم شباهت هایی که این دو نوع گیتار به هم دیگه دارن، تفاوت قابل توجهی در نحوه نواختن این دو تا گیتار وجود داره، به این صورت که نوازندگان گیتار فلامنکو خیلی علاقه دارن که صدا به صورت خشک و تورت یا به اصطلاح خارجیش در واقع کریسپ باشه وقتی که از گیتار خارج میشه، در حالی که نوازندگان موسیقی کلاسیک برعکس خیلی علاقه دارن که صدا به صورت خیلی رمانتیک و خیلی نرم و آرام باشه موقعی که از گیتار خارج میشه. به همین خاطر هستش که نوازندگان فلامنکو معمولا سیمها رو در انتهای نزدیک به خرک در واقع می نوازن و به این صورت صدای خوشتری رو از سیم‌ها در میارن، در حالی که نوازندگان گیتار کلاسیک معمولاً نزدیک به سوراخ بدنه و جایی در واقع نزدیک به وسط سیم که در واقع میتونه سیم با فاصله بیشتری به ارتعاش در بیاد سیم رو مینوازند. البته یکی از دلایل اختلاف میتونه اختلاف بین نوع موسیقی که با این دو تا گیتار نواخته میشه باشه، به خاطر اینکه همونطور که دوستان عزیز میدونن موسیقی فلامنکو معمولا همراه با همراهی خواننده یا رقص اسپانیایی همراه هست و خب طبیعیه که نوازنده دوست داره که صدای سازش در میون شلوغی به گوش برسه، در حالی که نوازندگان موسیقی کلاسیک معمولا در یک سالونی که همه با سکوت دارن به نواختن گوش میدن می نوازند، بنابراین صدای اونها لزومی نداره که زیاد اونجوری ترد و خوش باشه، برعکس اونها دوست دارن که صدا خیلی آرام و رمانتیک باشه تا بتونن در واقع زیبایی قطعات کلاسیک رو با به اصطلاح امکانات ساز به نمایش بذارن. در اینجا شما عزیزان دعوت میکنم به قطعه بسیار زیبای فلامنکو که توسط نوازنده چیره دست پاکو دلوسیا نواخته شده و با آواز یک خواننده فلامنکو همراه میشه توجه بفرمایید. انواع دیگر گیتارهای آکوستیک انواعی بودند که با سیم سولوی فلزی هستند. یکی از اختلافات عمده این گیتارها با گیتارهای سیم نایلونی ضخامت کمتر دسته در قسمت انگشت‌گذاری هستش. برای نمونه از این نوع گیتارها دو گیتار رو براتون در نظر گرفتم. اولیش گیتار رزونیتور هست. در گیتار رزونیتور در واقع عمل تشدید صدا به وسیله یک مخروط فلزی که در داخل بدنه ی گیتار تعبیه شده یا روی صفحه بالایی در واقع گیتار درست زیر سیم ها نصب شده انجام میشه. این دو گیتارها معمولا در موسیقی بلوز، راک و جاز استفاده میشن. در اینجا شما عزیزان دعوت میکنم به نمونه ای که توسط دیو من با گیتار رزونیتور نواخته شده توجه بفرمایید. موسیقی خب آخرین نوع گیتار آکوستیکی که امروز خدمتتون معرفی میکنم گیتار آکوستیک معمولی هست که به وفور در کنسرت های راک، جاز و پاپ، همچنین بلوز و کانتری میوزیک دیده میشه. در واقع این نوع گیتار هست که به نام گیتار آکوستیک معمولا معروف هست و سیم های اون سیم های سولوی اون فلزیه، فولادیه در واقع، و قسمت دسته اون مخصوصا در انتها وقتی که به سر دسته نزدیک میشه کمی باریکتر از گیتارهای کلاسیک و گیتارهای فلامنکو هست و بدنه محکمتر و وزن بیشتر اونها هم همچنین نشانه دیگری هستش که شما میتونید استفاده کنید برای شناخت این نوع گیتارها. همچنین این گیتارها به دلیل اینکه سیماشون فلزی هستن معمولا با مضراب نواخته میشن، در حالی که گیتار کلاسیک و گیتار فلامنکو با ناخن در واقع نواخته میشن. این گیتارها به شیوهای بسیار متنوعی نواخته میشن. در بعضی از موارد حتی این گیتارها رو روی پا میذارن یا روی میزی کوچکی قرار میدن و به صورت افقی در واقع نواخته میشن. همچنین بعضی از نوازندگان دوستانن که این گیتارها رو علارغم اینکه سیماشو فلزیه با ناخن بنوازن به جای اینکه با مضراب نواخته بشه. در بعضی از موارد حتی ابزارالاتی برای دست چپ استفاده میشه تا اینکه بتونن موقعی که بین سیم ها حرکت میکنن به صورت لوله های فلزی که روی دست در واقع روی انگشتان قرار میدن تا اینکه وقتی روی سیم ها حرکت میکنن بتونن در واقع اون ناله های مربوط به گیتارهای حتی الکتریکی رو بتونن که اجرا کنن. البته تجهیزات الکترونیکی نوین حتی در روی این گیتارها هم میتونه نصب بشه و بتونه در واقع یک تأثیرهای خاصی رو روی صدای اونها بذاره. قطعه ای که به عنوان نمونه برای این گیتار برای شما انسان انتخاب کردم قسمتی از قطعه نوگاف اثر آقای دلویزیو نوازنده چیر دست کانادایی هست. در تهیه این برنامه از دایره معارف ویکی‌پدیا و همچنین از وبسایت شخصی نوازندگانی که خدمت شما از معرفی شد استفاده کرده بودم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر شما از آن رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب با تشکر از رضا، برنامه خوبی بود و اطلاعات جالبی راجع به گیتار آکوستیک به دستمون میداد، منظورم اینه که در اختیارمون قرار میداد. بعد همونطور که مشاهده میکنین میگن کلاغ اومد را رفتن کپ یاد بگیره، رفتن خودش هم یادش رفت. ما اینجا خیلی اومدیم انگلیسی که درست یاد نگرفتیم، فارسی هم یادم رفت.
فارسیمون هم شده مثل انگلیسی،
بعضی وقتا وقتش گیر میکنیم. ولی خب فعل اشتباه استفاده،
ولی داریم نهایت تلاشمون رو میکنیم که کلمات انگلیسی استفاده نکنیم. حالا دیگه بعضی کلمات معادل فارسی ندارد یا خیلی رسمی میشه دیگه. حالا
بله، همین که میبینین ما الان انقدر کلمه انگلیسی استفاده میکنیم، این نهایت تلاشمون. ببین دیگه همین جوری که حرف میزنیم
چقدر ناقص و بد حرف میزنیم.
بله چقدر.
من وقتی فهمیدم دکتر کریمی حکاک که اینجا رئیس مرکز زبان ادبیات فارسی رنج میکشه وقتی حرف زدن ما رو گوش میده، چون خودش خیلی سلیس و قشنگ حرف میزنه. خب بگذاریم، حالا بذار با همین فارسی دست پشت کسته و انگلیسی داغونتر ادامه بدیم که آها، برنامه رضا رو که شنیدیم با هم، من فقط میخواستم اینا هم اضافه کنم که رضا ضمناً اینجا برای ما اجراهای موسیقی خیلی قشنگی داره، صدای خیلی قشنگی داره و ما حسابی لذت میبریم از اجرای موسیقی سنتی که داره اینجا. بنابراین اطلاعاتی که در اختیارمون قرار میده اطلاعات خیلی دقیق و خوبیه و من خودم یکی که برنامه موسیقی سنتیشو چندین بار گوش کردم، خیلی برام جالب بود 6-7 قسمت رو. خب کم کم سعید به آخر برنامه داریم میرسیم.
بله دیگه، در همجا با انتهای برنامه میرسیم طبق معمول. همیشه آدرس ایمیل و وبسایت برنامه رو اعلام میکنیم که اگه خواستین با ما تماس بگیرین، احیانا اگه خواستین برنامه‌ای درست بکنین یا پیشنهاد انتقادی داشتین میتونین به این آدرس ایمیل بزنین یا اینکه با تلفن ما تماس بگیرین.
خب بگیم پس اونا رو براشون.
بله خب آدرس ایمیل برنامه هستش radio@radiocp.com
و تلفن پیامگیر برنامه هم هست 301-867-3131.
وبسایت برنامه هم که هست www.radiocp.com.
حتما برای ما نظرها و پیشنهاداتتون رو حالا یا در وبسایت برنامه به صورت کامنت نظر بذارین یا با تلفن پیامگیر اگر تماس بگیرین یا ایمیل بزنین، خیلی خوشحال میشیم که بشنویم نظراتتون رو.
بله خب امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین
و از برنامه این هفته هم خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خداحافظ.
همکاران این برنامه:
آنوشا،
علیرضا،
رضا،
افشین،
نسیم،
سعید.